نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما، بیدار هستید و با برنامه زنده خبری تحلیلی ما که 45 دقیقه است و پر از گزارش و تحلیل و مصاحبه است همراهید. این مجله نیمه شب رادیو فردا در اولین ثانیه های شروع سه‌شنبه، اولین لحظه های 23 مهر ماه در ایران با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در این برنامه زنده با بخش های مختلفی که همکارانم تا این لحظه تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای تازه در مجله نیمه شب رادیو فردا. بمونید با ما، جزئیات بیشتر رو بعد از اخبار میشنوید. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 روز سه‌شنبه در ژنو آغاز می‌شود. این مذاکرات به مدت 2 روز انجام خواهد شد. هیئت مذاکره کنندگان ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه عصر دوشنبه وارد ژنو شد. آقای ظریف دوشنبه شب در میهمانی شام با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شرکت کرد. مذاکرات روز سه‌شنبه با حضور محمد جواد ظریف افتتاح می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف درباره پیشنهادهای جدید ایران توضیح خواهد داد و بعد از آن مذاکرات به سرپرستی معاونان وزارتخانه‌های خارجه طرفین ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه ایران پیش از رفتن به ژنو گفت که ایران خواستار به نتیجه رسیدن مذاکرات در زمان کوتاه است و معتقد است که طولانی شدن آن باعث بی‌اعتمادی می‌شود. وندی شرمن و عباس عراقچی معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و ایران از سوی دو کشور سرپرستی هیئت‌های دو طرف را بر عهده خواهند داشت. شماری از سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما ضمن حمایت از مذاکرات هسته‌ای با ایران در ژنو گفتند بدون توقف هر نوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ امتیازی نباید داده شود. 6 سناتور دموکرات و 4 جمهوری خواه در این نامه که روز جمعه برای رئیس جمهوری آمریکا ارسال شده، خواستار اتخاذ سیاست تعلیق در مقابل تعلیق شدند و افزودند که تنها در مقابل توقف غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران، دولت اوباما هم با توافق اولیه با ایران تحریم‌های جدید را به اجرا نگذارد. امضا کنندگان از جمله سناتور دموکرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجه سنا جان مکین و لینسی گراهام، سناتورهای جمهوری خواه همچنین خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجرای تعهداتش مطابق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اجرای همه قطعنامه‌های سازمان ملل شدند و گفتند که در غیر آن صورت تحریم‌ها علیه ایران باید تشدید شود و تهدید به اقدام نظامی نیز همچنان به اعتبار خود باقی بماند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های آمریکا گزارش دادند که ابو النصر لیبی، مرد لیبیایی مظنون به عضویت در القاعده، روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام می شود. نیروهای عملیات ویژه آمریکا لیبی را روز 5 اکتبر، 10 روز پیش، در عملیاتی در خاک لیبی دستگیر کردند و او در یک ناو دریایی در آبهای آمریکا نگهداری می شد. آمریکا بیش از 10 سال در جستجوی لیبی بود و دادگاهی در نیویورک حکم بازداشت او را به اتهام کمک به طراحی و جمع‌آوری اطلاعات برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در سال 1998 صادر کرده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید حکومت سوریه مشروعیتش را از دست داده و باید با تشکیل دولتی انتقالی در این کشور زمینه بازگشت صلح را فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان کری که پس از دیدار با اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه صحبت می‌کرد، با بیان اینکه کنفرانس صلح ژنو 2 باید هر چه زودتر برگزار شود، در این حال گفت که صلح در سوریه تنها با کنارگیری بشار اسد محقق می‌شود. همزمان با این سخنان، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آمریکا خواست تا مخالفان حکومت بشار اسد را راضی به شرکت در کنفرانس ژنو 2 کند.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر بیدار هستید همچنان با ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه گزارش ها و تحلیل هایی تهیه کردند. نشست ایران با 5+1 در 2 روز آینده و نگاه ها و انتظارات از این نشست ها. فعال شدن صفحه های فیسبوک و توییتر چند وزیر دولت روحانی و اعلام جعلی بودن این صفحه ها از سوی قوه قضاییه.
به نظر میرسه که برخی از مقامات قضایی اساساً تصویر ندارن از اینکه این شبکه اجتماعی چی هستن و چه جوری کار میکنن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد سه‌شنبه قسمت دیگه ای از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. اگه با ما بمونید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید و در چند روز گذشته هم گفتیم، تیم تازه نفس هسته‌ای ایران راهی ژنو شده تا یک بار دیگه با گروه 5 علاوه 1 بر سر میز مذاکره بشینه. مذاکراتی که شامگاه دوشنبه به وقت ژنو در مهمانی شام با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات با ایران آغاز شد. توی همین جلسه افتتاحیه ایران پیشنهادهای تازه خودش رو ارائه خواهد داد و ممکنه که ارائه داده باشه و گفته شده که از بامداد سه‌شنبه دو روز گفتگو با هدایت عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ادامه پیدا میکنه. گفتگوهایی که ایران گفته در اون پیشنهادی خواهد داد تا برای اولین بار پایان مسیر گفتگو مشخص و روشن و شفاف بشه. در همین مورد با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل اتمی ایران خواهیم بود در اسکاتلند که روی خط تلفن ما هست. با سلام به شما آقای تقی‌زاده.
آقای تقی‌زاده سلام به شما و سلام به شنوندگان شما.
من خواهش میکنم آقای تقی‌زاده، مهمانی شامی که پیش از شروع مذاکرات از طرف ایران برگزار شد، به هر حال ممکنه که بیشتر برای دوستانه شدن روابط برگزار شده باشه و این اتفاق درست شب قبل از نشست اتفاق افتاد. از طرفی وزیر خارجه آمریکا قبل از این نشست گفته که توافق نکردن با ایران بهتر از یک مصالحه ضعیف و نصف و نیمه هست. شما در مورد این مذاکرات چقدر خوشبین هستید؟
در طول دو سه روز گذشته در تهران اتفاقاتی افتاده و گزارش‌های منتشر شده که انتظارات رو از به نتیجه رسیدن مذاکرات ژنو بسیار نسبت به گذشته کاهش داده. این گزارش ها بیشتر در مورد بردن نبردن اورانیوم غنی سازی شده به خارج از ایران، تعطیل نکردن فردو و همینطور تاکید بر حق ایران برای ادامه غنی سازی اورانیوم و حتی رئوس طرحی که دولت آقای روحانی به ژنو خواهد برد تا حدودی منتشر شده که به سه بخش تقسیم شده و این بخش ها اگر در گام اول به صورت مثبت جلو نره طبیعتاً در مراحل بعدی متوقف خواهد موند. به نظر میرسه در طول دو سه روز گذشته کسانی که در ایران به هر حال بخشی از حاکمیت هستند که صاحب نفوذن از دولت کنترل دیپلماسی اتمی رو دوباره پس گرفتند و اون چیزی که به صورت نوشته همراه هیئت ایرانی هست در حقیقت دستورالعملی است که حاکمیت جمهوری اسلامی به دولت سپرده و از اون خواسته که این نقطه نظرها رو در ژنو مطرح کنه. فراموش نکنیم که دولت تنها بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی است.
آقای تقی‌زاده، یعنی شما فکر می‌کنید موضع‌گیری داخلی در ایران نسبت به دفعات گذشته تفاوتی نداشته؟
طبیعتاً با بروی کار آمدن دولت آقای روحانی انتظار می‌رفت که این موضع‌گیری ها تغییر کرده باشه. آقای روحانی در نیویورک اعلام کرد که من برای مذاکره با دنیای خارج با گروه 5 علاوه 1 اختیار تام دارم. حالا می‌بینیم که اختیار تامی که آقای روحانی از اون یاد می‌کرد و انتقادی که او از آقای جلیلی در طول مناظرات انتخاباتی به عمل می‌آورد و می‌گفت خواندن بیانیه دیپلماسی نیست، انتظار می‌رفت که او به صورت کلی و با دست باز و با ذهن باز نماینده خودش رو به ژنو بفرسته و آماده گفتن و شنیدن باشه، ولی حالا وقتی به دست او بیانیه‌ای داده میشه که در ژنو بخونه، طبیعتاً محدودیت‌های زیادی برای او در مذاکره و دادن و گرفتن امتیاز پیش میاد. این نشون میده که نقطه نظرهای ایران عملاً به جایی برگشته که در آلماتی دو خب شده بود و ایران پیشنهاداتی از گروه 5 علاوه 1 دریافت کرده بود.
تا ما باید دو روز دیگه منتظر باشیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته و مذاکرات چطور پیش میره. با توجه به اینکه همیشه موضع‌گیری‌های داخلی در ایران با روند دیپلماسی و روابط بین‌المللی مقدار متفاوت بوده، شاید به دلیل این موضوعی که شما اشاره کردید بهش میتونه این موضوع رو هم در بر داشته باشه، اما شما در همین شرایط موضع‌گیری بیرون از ایران رو چطور دیدید تا این لحظه؟
طبیعتاً واکنش هایی که به تحولات داخلی ایران در طول 24 ساعت گذشته صورت گرفته واکنش هایی است که حاکی از نگرانی است. وزیر خارجه روسیه با قطعیت اعلام میکنه که بالا بردن سطح مذاکرات در سطح وزرای خارجه فعلا ضرورتی نداره. این نشون میده که ناامیدی ها نسبت به امیدواری ها بیشتر شده و همینطور آقای کری وزیر خارجه آمریکا اعلام میکنه که دست پیدا نکردن به یک توافق با ایران به مراتب بهتر از دست پیدا کردن به یک توافق نصف نیمه کاره است. این نشون میده که به نسبت گرایش گروه های اصلاحگرا به نقطه کور و در حقیقت تحت تاثیر قرار گرفتن دولت آقای روحانی توسط اصولگرایان، گرایش سیاست ایران به سمت راست، گرایش گروه پنج بلاویک و آمریکا هم به سمت راست بیشتر شده. در حقیقت آمریکایی ها حالا به سمت همسایگان ایران یعنی عربستان سعودی، کویت و امارات و همینطور به سمت اسرائیل، به سمت نگرانی های اونها گرایش بیشتری پیدا کردن و این علامت مثبتی پیش از آغاز عملی مذاکرات در روز سه‌شنبه نیست.
خیلی متشکرم از شما. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل اتمی ایران در اسکاتلند گلاسکو با ما بود. باز هم خواهید شنید در مورد همین موضوع هم امشب خواهید شنید و هم در دو روز آینده که این نشست در ژنو برپاست. اگر با رادیو فردا باشید ما شما رو به روز می‌کنیم در مورد آخرین اخبار این نشست. درباره مذاکرات هسته‌ای ژنو هانا کاویانی گفتگوی کرده با مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خلأ سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن و از او پرسیده که آیا او امیدی به گفتگوهای در پیش رو داره.
There's a great deal of anticipation about the talks in Geneva.
انتظارات فراوانی از نشست ژنو وجود دارد. امیدهایی وجود دارد که شاید این بار ایران و آمریکا و متحدانش بتوانند به نتیجه برسند و مهر پایانی بر افزایش بحران پیرامون برنامه هسته‌ای ایران بزنند. اگرچه که من امیدوار هستم اما انتظار آنچنان بالایی مبنی بر دستیابی به توافق ندارم. به نظرم ایران با طرح جدیدی به ژنو می آید که می تواند جلب نظر کند، اما احتمال اینکه به صورت قطعی قانع کننده باشد کم است. در نتیجه احتیاج است تا مذاکرات ادامه یابد. اگر ایران جدی باشد در چند ماه پیش رو می توان به نتیجه دست یافت، اما هر دو سو باید از مواضع اولیه خود تا حدی کوتاه بیایند.
آقای فیتزپاتریک، ایران میگوید که در پی بازی برد برده، بردی که تهران میگه برای ایران حق غنی‌سازیه و برای غرب این برد اطمینان از نظامی نبودن برنامه هسته‌ای ایرانه. به نظر شما چنین بردی برای شش قدرت جهانی کافی خواهد بود؟
اگر ایران محدودیت‌هایی که می‌تواند بر برنامه هسته‌ای‌اش اعمال شود را بپذیرد، محدودیت‌هایی که از دستیابی سریع ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کند، در این صورت این نتیجه مطابق میل غرب خواهد بود. اما برنامه هسته‌ای ایران به مرحله‌ای رسیده که ظرف چند ماه می‌تواند اورانیوم با غنای بالا تولید کند که می‌تواند برای مصارف نظامی هم استفاده شود. اگر این چند ماه تبدیل به دو سال شود، به نظرم اتفاق خوبی است و در چنین شرایطی آن برد بردی که آقای ظریف از آن سخن میگویند ممکن می شود. این حق غنی‌سازی که برای ایران انقدر مهم است دست یافتنی است، اما این حقی مشروط خواهد بود که بستگی به این دارد که ایران جامعه بین المللی را درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود چگونه راضی نگاه دارد.
در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگه که خط قرمز ایران حمل مواد غنی شده به خارج از ایرانه. به نظرتون منظور آقای عراقچی کدوم بخش از اورانیوم غنی شده است؟ اورانیوم 20 درصدی یا 5 درصدی؟
I don't think anybody can really know for certain.
خب این که منظور آقای عراقچی چه بوده را کسی نمی‌داند، اما به نظرم این گفته بخشی از مانورهای پیش از مذاکره است که انتظارات خیلی بالا نرود. اگرچه که آقای عراقچی چنین صحبتی کرده، اما همین چند سال پیش بر مبنای طرح برزیل ترکیه که البته موفق نشد، ایران آماده بود تا بخشی از اورانیوم غنی شده خود را به خارج ارسال کند. در نتیجه به نظرم اگر شرایط مهیا باشد دلیلی ندارد که ایران با انتقال بخشی از محموله اورانیوم خود چه 5% چه 20% موافقت نکند. در نهایت اینکه ایران برای مصارف صلح‌آمیز احتیاجی به این میزان اورانیوم غنی شده ندارد.
آقای فیتزپاتریک، به عنوان سوال آخر به این موضوع بپردازیم که چرا علی‌رغم علاقه ایران به بالا بردن سطح گفتگوها این اتفاق نمی‌افته و در ژنو در سطح مدیران سیاسی برگزار میشه؟ هم وزیر امور خارجه ایران و هم معاونش تاکید کردن که تصمیم اصلی باید در سطح وزرای خارجه گرفته بشه.
به
نظرم این کاملا قابل فهم است که چرا مذاکرات ژنو در سطح وزرا انجام نمی شود. مگر اینکه مذاکرات ژنو یک نتیجه ملموسی داشته باشد که گرد هم آمدن وزرای خارجه را توجیه کند. آنچه همکنون اتفاق می افتد این است که ایران با یک پیشنهاد برای پاسخگویی به آنچه طرف مقابل در اوایل امسال پیشنهاد داده بود به ژنو می آید. توپ در زمین ایران است تا پیشنهاد را به سوی طرف مقابل بفرستد. وقتی این اتفاق بیفتد، کشورها باید درباره آن فکر کنند، آن را بررسی کنند و با یکدیگر نیز بر سر آن گفتگو کنند. این کارها زمان خواهد برد و اگر وزرا هم اکنون به ژنو می رفتند هم نمی توانستند در همان زمان پاسخی به پیشنهاد ایران بدهند. شاید من اشتباه می کنم و به یک باره اگر گفتگوهای به صورت غیر قابل پیش بینی خوب پیش برود، جان کری برای دیدار با ظریف به ژنو برود. اما من مطمئن نیستم که ایران تمایل به دیدار دو جانبه داشته باشد. این روزها ایرانی ها بسیار محتاط در این زمینه عمل می کنند.
درباره مذاکرات هسته‌ای ژنو شنیدید که از صبح امروز به وقت ایران وارد روز سه‌شنبه شدیم. از صبح سه‌شنبه ادامه خواهد داشت، شروع میشه و تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت، دو روز پیاپی. هانا کاویانی در مورد این مذاکرات نظر مارک ویتس پاتریک رو پرسید، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. و ما منتظر نظرات شما هم هستیم که برای ما بگید در مورد این مذاکرات چه فکر میکنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بحث رابطه با آمریکا چند وقتی هست که شکل گرفته و علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه با انجام نظرسنجی درباره موضوع مذاکره با آمریکا مخالفت کرده. اظهارات او در واقع واکنشی به دستور حسن روحانی رئیس جمهور ایران هست برای انجام این نظرسنجی. علی اکبر ولایتی در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفته کشورهایی که سابقه دیپلماسیشون از ما بیشتر هست مثل روسیه و فرانسه آیا برای برقراری رابطه با کشوری به نظرسنجی متکی هستند؟ از حسین قوی می‌بشنویم.
به گفته علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله علی خامنه ای، بسیاری از تصمیم گیری ها در حکومت مبتنی بر مجموعه اطلاعات پنهان و آشکار است و افزوده برای اینکه شما یک تصمیم اساسی مثل برقراری رابطه با کشور مهمی مثل آمریکا را بگیرید، مبتنی بر اطلاعات آشکار و پنهان است. علی اکبر ولایتی گفته مردم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند تا بر اساس مصالحی که تشخیص می دهند تصمیم گیری کنند. مخالفت مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل با انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا در شرایطی بیان شده که به گفته سخنگوی دولت رئیس جمهور ایران دستور انجام این نظرسنجی را صادر کرده است. محمد باقر نوبخت روز هفدهم مهر ماه گفت که این نظرسنجی برای آن است که بدانیم مردم از روش ما راضی هستند یا نه. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به حسن روحانی همتای ایرانیش در روز پنجم مهر ماه امسال و در آخرین دقایق حضور آقای روحانی در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. این گفتگو یک روز پس از دیدار حضوری و دو جانبی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری همتای آمریکاییش صورت گرفت. حسن روحانی پس از بازگشت از سفر نیویورک و در میان واکنش‌های گسترده موافق و مخالف به اتفاقات تاریخی این سفر گفت که دستور انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا را صادر کرده تا از نظر افکار عمومی در این خصوص مطلع شود. اما علی اکبر ولایتی گفته است بر اساس قانون اساسی ایران تصمیم گیری در مسائل مختلف مسترهای مختلف دارد و به گفته او تصمیم گیری درباره مسائل اساسی کشور چه داخلی و چه خارجی و به خصوص خارجی بر اساس قانون اساسی در اختیار رهبری است. عماد افروغ نماینده پیشین مجلس و از نظریه پردازان جریان اصولگرا نیز در مخالفت با انجام نظرسنجی درباره مذاکره با آمریکا گفته که با طرح این نظرسنجی یک الغایی در جامعه صورت گرفته است در این خصوص که ظاهراً قرار است ارتباطی برقرار شود و نفع ما در این ارتباط است و به گفته او عده ظاهراً شک و تردیدهایی در ضرورت و درست بودن این ارتباط دارند و ما می‌خواهیم با نظرسنجی پاسخی به این ابهامات و تردیدها بدهیم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه در پیام سالانه خود به کنگره حج آمریکا را به رفتار خود آمیز در برابر افکار عمومی ملت‌ها متهم کرده است. علی اکبر ولایتی روز دوشنبه محتوای مذاکره تلفنی میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را معمولی توصیف کرده و افزوده است مطلب جدیدی در این مذاکره مبادله نشد و در این روند تنها صحبت‌هایی که دو طرف با واسطه با هم منتقل می‌کردند مستقیم به یکدیگر انتقال دادند.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید.
35 ساله که اینا دارن میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر این، مرگ بر اون. چه نصیب ملت ایران شده؟ به جز بدبختی، گرسنگی و این تحریمی که برای ملت ایران اومده. حالا ما میگیم، ما ملت ایران میگیم بابا جنوم هر چی میخون بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، بگیم بگیم مرگ بر این، مرگ بر اون. ببینیم چی کار میخون بکنین شما؟ به ایران رو بدبخت نمیخوان بکنیم، میخوان ایران رو ویران کنین. شما ایران رو میخوان تزیه بکنین. شما همونایی هستین که میگین خوزستان بره ولی ما نمیذاریم که سوریه بره. با تشکر از رادیو فردا.
آقای اوباما تو سخنرانی مجمع عمومی کار خوشحالی کردن که آقای خامنه‌ای فتوایی دادن بر حرام بودن سلاح هسته‌ای. توجه ایشون رو جلب میکنم به این که در فقه شیعه مبحثی هست به نام تقیه، یعنی هر زمانی که لازم بدونن دروغ بگن. در ایران 1% از مردم فقط میگن مرگ بر آمریکا. 99% از مردم آقا مرگ بر آمریکا رو نمیگن و دوست ندارن بگن. به خدا نظرسنجی کنید، ملت ایران 99%شون آمریکایی رو دوست دارن و دوست ندارن بگن مرگ بر آمریکا. اون 1% هستن که همیشه هم بودن و پدر ملت ایران همونو در آوردن.
اگه میخواید با ما تماس بگیرید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. اما بشنویم در مورد یک موضوع فیسبوکی. کاربران فیسبوک و توییتر ایرانی بعد از روی کار اومدن دولت حسن روحانی شاهد فعال شدن بعضی از اعضای دولت در این شبکه‌های اجتماعی اند. اما قوه قضاییه ایران چیز دیگه ای گفته. سخنگوی قوه قضاییه گفته این صفحه‌ها جعلی و تقلبی اند. فهیمه خضرحیدری.
گزارش‌های فیسبوکی، یادداشت‌های توییتری، اطلاع‌رسانی و خبردهی و نقد و بررسی‌های از فیلتر گذشته. عضویت تعدادی از چهره‌های سرشناس دولتی و اعضای کابینه دولت 11 در شبکه اجتماعی فیسبوک و فعال شدن حساب کاربریشان با آغاز به کار دولت آقای روحانی، این جنس از گزارش‌های مجازی را افزایش و در کانون توجه مخاطبان این شبکه‌ها قرار داده است. بیشترین لایک و کامنت و توجه و نقل و انتقال خبر هم در صفحه وزیر امور خارجه دولت 11 به ثبت رسیده. محمد جواد ظریف با نزدیک به 460 هزار مخاطب و تعداد بسیاری هم دنبال کننده. آقای ظریف از سفرش به نیویورک در این صفحه گزارش داد. وقتی که به ایران بازگشت از دستاوردهای سفر نوشت، گلایه‌هایش از روزنامه کیهان را در صفحه فیسبوکش آورد و حالا هم از مقدمات سفر دیپلماتیک به ژنو می‌نویسد. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران آنها را نمی‌پذیرد و هر گونه نسبت حقیقی صفحه‌های فیسبوکی اعضای کابینه دولت با خود آنها را تکذیب می‌کند. غلامحسین محسنی ژئی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه‌ها تا آنجا پیش رفته که حتی از دستگیری شخصی که به گفته او جائل صفحه‌های تقلبی اعضای دولت بوده هم خبر داده است. آقای محسنی ژئی گفته است یکی از شایعاتی که در جامعه منتشر شد این بود که تعدادی از افراد دولت در فیسبوک صفحه دارند و مطالبی منتشر می‌کنند که این افراد یکی پس از دیگری موضوع را تکذیب کردند و گفتند صفحه‌ای در فیسبوک نداریم. امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا که خود نیز از اعضای فعال فیسبوک و توییتر است، تکذیب و اظهارات اخیر سخنگوی دستگاه قضایی کشور را به عنوان یک کمدی تلخ ارزیابی می‌کند.
به نظر من یه بخشی از دولت آقای روحانی در سال 1399 زندگی می‌کنه و کار می‌کنه و یه بخش دیگه از دولت ایشون و حکومت ایران در همون سالهای دهه 60 و دهه 70 هستن و هیچ رابطه هم بین اینا نیستش که بهم توضیح بدن که دارن چیکار میکنن، چون که آقای ظریف به هر حال بر کسی پوشیده نیستش که ایشون در فیسبوک هستش، حضور فعال داره در توییتر هست، خود شبکه اجتماعی عمده، و آقای روحانی خودشون توییترشون تایید شده که به هر حال مال خودشون هست و اونجا حضور دارن و پیامشون رو میذارن. و گفتن این حرفی که آقای اجرایی گفتن که به هر حال کسی از اعضای کابینه از دولت روی شبکه‌های اجتماعی نیستن، واقعا یک کمدی تلخی هست، چون که به نظر میرسه که برخی از مقامات قضایی اساسا تصویری ندارن از اینکه این شبکه‌های اجتماعی چی هستن و چه جوری کار میکنن. متاسفانه همین دستگاهی که داره الان در مورد شبکه‌های اجتماعی نظر میده مسئول برخورد هستن با کسی که روی این شبکه‌های اجتماعی فعال هستن و قانونگذاری و اجرای قانون و صدور و حکم و تمام این چرخه به دست اینا هست.
اگرچه فیسبوک و توییتر و برخی شبکه‌های اجتماعی دیگر در ایران فیلتر هستند، با این حال کاربران ایرانی این شبکه‌ها کم شمار نیستند و دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی هم به رغم فیلتر بودنشان ناممکن نیست. همانقدر که اعضای دولت می‌توانند به این شبکه‌ها راه پیدا کنند، این روزها شهروندان معمولی هم در شبکه‌های اجتماعی حاضر و شاهد هستند. اما چرا اعضای فعال فیسبوکی دولت واکنشی به جعلی خواندن حضور خود در فیسبوک نشان نمی‌دهند؟ امید معماریان:
مثلا این هستش که گفتگوی بین بخش مختلف حکومت یا بین دولت و قوه قضاییه وجود نداره. برادر همون بار اولی که موضوع فیلتر شدن سایت فیسبوک یا توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بسیار قدرتمند و تاثیرگذار مطرح شد، حتما بعد از سوی آقای روحانی و دولتشون و آقای ظریف و بقیه برادر مخاطباتی صورت میگرفت، ارتباطی برقرار میشد، توجیهاتی صورت میگرفت که همیشه اتفاق نیفته که الان یک شکاف خیلی عمده رو ما ببینیم در بخش مختلف حکومت در فهم این پدیده.
با وجود مخالفت و تکذیب قوه قضاییه ایران، آقای معماریان بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی را راهی مناسب برای ارتباط مستقیم با مردم و مخاطبان می‌داند و می‌گوید چنین فرصتی پیش از هر چیز به نفع سیاست‌های خود مسئولان دولتی می‌تواند باشد.
سال‌هاست که مسئولین کشور دیگر از این ابزار استفاده می‌کنند. در کمپین انتخاباتی آقای اوباما شبکه‌های اجتماعی که از بخش‌های عمده بودن و میلیون‌ها دلار سرش خرج شد سر توسعه دادن این شبکه‌های اجتماعی، حتی به دست آوردن منابع مالی، یعنی کمک گرفتن از رای دهندگان روی صفحه اجتماعی فیسبوک، و مثلا از نظر کلی یک فرصت بسیار مغتنمی هست برای مسئولین جمهوری اسلامی.
محمد جواد ظریف، بیژن نامدار زنگنه، عباس آخوندی، محمود واعظی، علی طیب نیا، مصطفی پور محمدی و مرضی افخم تنها تعدادی از اعضای کابینه دولت 11 هستند که می توان حساب کاربری فعال آنها را در شبکه‌های اجتماعی جستجو کرد. در رأس کابینه هم رئیس جمهوری ایران قرار دارد که با حساب کاربری حسن روحانی در توییتر حتی با مدیر این شبکه اجتماعی نیز توییت کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
27 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست و بعد از این گزارشی که درباره فیسبوک و وضعیت این شرایط تازه فیسبوک در دولت حسن روحانی شنیدید، بعد نیست که یادآوری کنم حتما سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بزنید. اونجا میتونید خبرهای تازه رو دنبال کنید، علاوه بر اون گزارش ها و گفتگوهایی که از رادیو پخش میشه معمولا در صفحه فیسبوک ما هم قابل دسترسی هست. رسانه‌های ایران گزارش دادند که بامداد دوشنبه 22 مهر ماه همزمان با اجرای یک حکم اعدام در زندان مرکزی ایلام، بستگان فرد محکوم به اعدام با پرتاب نارنجک به سمت در ورودی زندان 28 نفر را مجروح کردند. معاون سیاسی امنیتی استانداری ایران گفته که عاملان این انفجار دستگیر شدند و تحویل مقامات قضایی شدند. از رضا جمالی جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
حسن بهرام‌نیا معاون سیاسی امنیتی استان ایلام در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت همزمان با اجرای حکم یک قاتل در زندان مرکزی ایلام در ساعت 4:50 صبح روز دوشنبه و هنگام ورود اولیای دم مقتول به داخل زندان، اقوام قاتل جهت فراری دادن او اقدام به پرتاب دو نارنجک صوتی و جنگی به درب زندان کردند. وی با بیان اینکه بیش از 150 نفر در مقابل درب زندان حضور داشتند افزود نارنجک جنگی عمل نکرده، اما نارنجک صوتی موجب مجروح شدن بیش از 28 نفر از پرسنل انتظامی زندان و مردم حاضر در مقابل درب زندان شده است. به گفته معاون سیاسی امنیتی استان ایلام، ماموران حفاظتی و امنیتی استان عاملان این انفجار را دستگیر کردند. غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، نیز در این رابطه به خبرگزاری تسنیم گفته است که در حادثه انفجار در بیرون از زندان ایلام به ساختمان این زندان و زندانی‌های درون آن آسیبی نرسیده و تنها آسیب دیدگان از ماموران نیروی انتظامی هستند. به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، ماموران انتظامی مستقر در محل موفق شدند عاملان انفجار را شناسایی و در حالی که نارنجک در دست داشتند دستگیر کنند. غلام حسین اسماعیلی اضافه کرده که متهمان با هماهنگی مقامات قضایی و جهت تحقیقات بیشتر تحویل پلیس آگاهی استان شدند. سازمان عفو بین‌الملل خرداد ماه سال جاری گزارشی از اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که در این گزارش ایران به عنوان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی شده است. بر اساس این گزارش در سال 2012، سال گذشته میلادی، 314 تن در ایران اعدام شدند که سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید با احتساب دست کم 230 مورد اعدام پنهانی، شمار اعدام‌ها در ایران به بالای 500 مورد می‌رسد. قتل، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و زنا از جمله مواردی هستند که در ایران برای آن حکم اعدام در نظر گرفته می‌شود.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید و موضوع این گزارش این بود که بامداد دوشنبه 22 مهر ماه همزمان با اجرای یک حکم اعدام در زندان مرکزی ایران، بستگان فرد محکوم به اعدام نارنجکی به سمت در ورودی زندان پرتاب کردند که گفته میشه 28 نفر رو مجروح کرده. در مورد همین موضوع اگر شرایط و اینترنت و دسترسی به سایت ما رو داشته باشید میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. رادیو فردا گوش میکنید. نیمه شب سه شنبه در تهران هست 23 مهر ماه و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ما سلام میکنیم به شمایی که به تازگی به رادیو فردا پیوستید و همینطور به شما شب بخیر میگیم در ایران که بیدارید و با مجله ما همراهید و به شمایی که بیرون از ایران آخرین ساعات شب خودتون رو ممکنه بگذرونید. امیدواریم که همچنان شرایط رو داشته باشید و همراه رادیو فردا بمونید و فراموش نکنید که بسیاری از گزارش‌ها و گفتگوهای ما رو میتونید در صفحه فیسبوکمون هم پیدا کنید، همینطور از طریق صفحه سایت توییتر ما میتونید در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بگیرید. نمای دور نمای نزدیک برنامه ثابتی هست که این موقع ما معمولا برای شما پخش می‌کنیم هر هفته. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه بریم سراغ خبرهای تازه با رضا جمالی.
ممنون آزاد، شب بخیر شنوندگان گرامی. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 روز سه‌شنبه در ژنو آغاز می‌شود. این مذاکرات به مدت 2 روز انجام خواهد شد. هیئت مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه عصر دوشنبه وارد ژنو شد. آقای ظریف دوشنبه شب در میهمانی شام با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کرد. مذاکرات روز سه‌شنبه با حضور محمد جواد ظریف گشایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف درباره پیشنهادهای جدید ایران توضیح خواهد داد و بعد از آن مذاکرات به سرپرستی معاونان وزارتخانه‌های خارجه طرفین ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه ایران پیش از رفتن به ژنو گفت که ایران خواستار به نتیجه رسیدن مذاکرات در زمانی کوتاه است و معتقد است که طولانی شدن آن باعث بی‌اعتمادی می‌شود. وندی شرمن و عباس عراقچی معاونان وزارتخانه‌های خارجه ایران و آمریکا از سوی دو کشور سرپرستی هیئت‌های دو طرف را بر عهده خواهند داشت. در خبر دیگر و در آستانه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت کاهش فشار به ایران اشتباهی تاریخی خواهد بود. بنیامین نتانیاهو افزود که جمهوری اسلامی و دولت روحانی قصد دارند با دادن امتیازاتی کوچک، امتیازات بزرگ، اگر نه همه چیز را به دست آورند و هدفشان وقت کشی تا رسیدن به اهدافشان است. خبرگزاری ها به نقل از مقام های آمریکایی گزارش دادند که ابو انس اللیبی، مرد لیبیایی مظنون به عضویت در گروه القاعده، روز سه‌شنبه در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام می شود. نیروهای عملیات ویژه آمریکا لیبی را روز 5 اکتبر حدود 10 روز پیش در عملیاتی در خاک لیبی دستگیر کردند و او در یک ناو دریایی آمریکایی در آب‌های این کشور نگهداری می‌شد. آمریکا بیش از 10 سال در جستجوی لیبی بود و دادگاهی در نیویورک حکم بازداشت او را به اتهام کمک به طراحی و جمع‌آوری اطلاعات برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در سال 98 میلادی صادر کرده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید خاطره مربوط به حذف شعار مرگ بر آمریکا مربوط به سالهای قبل است و مسئول سایتش بدون هماهنگی آن را منتشر کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به روزنامه جمهوری اسلامی گفته انتشار این خاطره بدون هماهنگی با او از سوی سایتش اقدامی نادرست بوده است. آقای هاشمی گفته به دفترش تاکید کرده که بدون هماهنگی از انتشار مطالب منتسب به او خودداری کنند. در روزهای گذشته انتشار خاطره منسوب به آیت الله خمینی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر موافقت بنیانگذار جمهوری اسلامی با حذف شعار مرگ بر آمریکا با واکنش‌های روبرو شده است. و خبر آخر این که سخنگوی قوه قضایی ایران احتمال تغییر وضعیت یا آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را رد کرده است. غلام حسین محسنی اجایی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در تهران گفت اتفاق خاصی در پرونده این افراد نیفتاده است.
متشکرم رضا جمالی، خبرها رو شنیدید. اما نمای دور نمای نزدیک برنامه ثابت ادبی ما در بامداد سه‌شنبه است که هر هفته این ساعت پخش میشه. با مهداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه‌ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. بهمن شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه 2 کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا هم اکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند تا از ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابش بالاخره نخواستن چاپ بکنن و به ایجنت من گفته بودن که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا درست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا. اعتراضش به مثلاً تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی که نمیخواستن چاپ شه در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیر مستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کار رو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد، ولی کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ هم به تعویق مونداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و
نشنال
بوک اوارد شد.
بله ولی خب از نظر بستر عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و بله. پولیتزر شد.
بله. بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو، که همون به صورت یعنی دریفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن. باز با عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم، یه حال قرن بیست یکم، و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستن، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستن و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و باز به قول یکی از قهرمان های کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 ده هست که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کار من داشتی بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعد موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی هستن که در آمریکا 7-8-10-20 سال میمونن و در آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم یه جای بشناسه بزن ریشه بدون. بعد من چون دکترا ادبیات رسالا انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه، یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در بوده جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندی است که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش و موقعی که جامعه ذهنی خودش بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جوش در یولیسیس ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بره، برای خودش همیشه بی وطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دو تا دوستم احمد شاملو و سیروس طه‌آباد کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعر بود که سالها مردم همینجور اسمشو میشنیدن، ولی چند سال پیش از اون گویا در فکرم در مجله صدف بود که در میومد و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن فکر کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر میکنم فرنگیشو میگن، در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله بله، مجله صدف اون موقع در اومد، جنگ صدف در مقابل سخن. و این شعر رو چاپ کردن، ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هرز رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست، برای اینکه سرزمین هرز زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم، حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددن ترجمه کردن از روی شعر من. بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و خطای خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین حرز لطف اول ترجمه کردم، اگه سرزمین حرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته. شما اگر شعر ییتس رو بخوان ترجمه کنیم هم مشکل‌تر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتلر ییتس در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالب‌تر این است که مثلا من در اون موقعی که تی اس الیوت رو ترجمه کردم ییتس رو درست نمیفهمیدم و ییتس رو درست اصلا لذت ازش اونقدر نمی بردم و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییتس احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت ابراز داره میکنه. سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییتس واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع، برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.